أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا یاد کن رحمت پروردگارت را بر عبدش بندک زکریا از نادا ربه و ندا آن خفیا آن هنگام که ندا کرد پروردگارش را ندایی خفی و آهسته قال رب انی وهن العظم منی اشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعایک رب شقیا گفت پروردگار من استخوانهایم سست گردیده است و سپیدی بر سرم شعله کشیده است و من نبودم به لطف دعا به دعای تو هیچگاه بدبخت و اینی خفت الموالی من ورایی و کاند امرأتی عاقرا من از خیشانم و بستگانم و پسر عموهایم که بعد از من هستم می ترسم در حالی که همسرم نازا می باشد فهب لی من لدنک ولیا پس از نزد خود ولیی به من ببخش یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا که ارث برد از من و ارث برد از خاندان یعقوب و قرار او را پروردگارا پسندیده یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی ای زکریا ما تو را بشارت میدهیم به فرزندی که اسمه یحیی است لم نجعل له من قبل سمیا قبل از این کسی را هم نام او قرار نداده بودیم قال رب انا یکون لی غلام گفت پروردگارا از کجا مرا غلامی باشد و کاند امرأتی عاقرا در حالی که همسرم نازاست و قد بلغت من الکبر عتیا و رسیدم از سن پیری به حالت سستی و فرسودگی قال کذالک گفت این چنین است قال ربک هو علی هین بر گفت پروردگارت که آن برای من آسان است وقد خلقتک من قبل و لم تک شیئا و من آفریدم تو را پیش از این در حالی که تو چیزی نبودی قال رب اجعل لی آیه گفت پروردگارا برای من آیتی قرار ده نشانه قرار ده قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا گفت نشانه تو آن است که تو سه روز و سه شب سخن نخواهی گفت در حالی که سالم می باشی فخرج علی قومه من المحراب پس خارج شد به سوی قومش از محراب فاوها الیه من سبحه بکرتم و عشیا و با آنها به رمز از اشاره گفت که تسبیح بگوین صبحگاهان و شامگاهان یا یحیی خود الکتاب به قوه ای یحیی بگیر کتاب را به قوت و قدرتمندی و آتیناه الحکم صبیا و دادیم به او حکم را در حالی که طفلی خردسال بود و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا رحمتی از نزد ما و زکاتی و پاکیزگی و بود پاکیزه و تقی و متقی و برم به والدیه و لم یکن جبار نصیا و نیکی بر والدینش در حالی که نبود جباری اسیانگر و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا سلام بر او باد روزی که متولد شد و روزی که میمیرد و روزی که مبعوث میشود زنده. در جلسه گذشته چند آیه اول رو کنم تا آیه ششم رو با یه دیگه مرور کردیم و از این سوره مبارکه توضیحاتی دادیم راجع به این آیات. امشب به خواست خدای متعال مطالبی در خصوص آیه ششم به خود به تفصیل بیشتر عرض خواهد شد و یه مقدار راجع به قضیه دعا کردن حضرت زکریا بعد آیات بعدی رو فکر کنم تا آیه 11 هم رو امشب میپردازیم آیات باقی موندن انشاءالله بخواست خود هفته آینده و بعضی از ابعاد عرفانی و به اصطلاح رمزی آیات رو هم بعدا خدمتتون خواهم گفت. اما ابتدا برای این که این آیه یه مقدار تو فضاش قرار بگیرید یرثنی و یرث من آل یعقوب ارث ورد از من و من آل یعقوب و از خاندان یعقوب چون اغلب مفسران اهل سنت مخصوصا کسایی که با روحیه یه مقداری بغض به اهل بیت هم، حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه، این سوره رو این آیه رو تفسیر کردن، متذکر شدن که این ارث ببرد از من و ارث ببرد از خاندان یعقوب. این رو باید جو دیگه بفهمیم، نه باید بگیم ارث مخصوص هم ارث مادیه، باید بفهمیم ارث در دین و علم و نبوت هست. علتش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه حسب بعضی از نقلها فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از آیاتی که در مسجد در برابر ابوبکر استشهاد کرد این آیه بود، و حالا اون متن خطبه رو خواهیم دید، فرازهایی که در این ارتباط هست. از اونجا به بعد این داستان شروع شده که آیاتی که مربوط به وراثت انبیا هست در قرآن کریم رو اهل سنت خلاف ظاهر آیات تأویل و تفسیر میکنن، که به اون حدیثی که به قول خودشون ابوبکر از پیامبر اکرم نقل کرده بر نخوره و تعارضی بین اون حدیث و این آیات نباشه. حالا به اون خواهیم رسید و جواب اون رو از مرحوم علامه طباطبایی به تفسیر نقل خواهیم کرد. اما برای اینکه متوجه بشیم که جواب رو خوب بهتر هضم بکنیم، یه مقداری از آیات سوره مبارکه آل عمران تا فضای این دعای حضرت زکریا مشخص بشه که حضرت زکریا علیه السلام برای چی دعا فرمودن و چه خواسته ای داشتن از خدای متعال و این ارث بردن رو چجور بایستی بفهمیم و جوابی که به اهل سنت در این ارتباط میشه داد چیست و چگونه فرموله میشه یا بیان میشه. در سوره مبارکه آل عمران میبینید که حضرت زکریا پسر عمویی داشت که همون عمران هست و آل عمران، آل عمران که میگیم بر میگرده به همون عمران، پسر عموی حضرت زکریا است و سوره آل عمران یعنی سوره‌ای که مربوط به خاندان عمران هست و خواهر بزرگتری داشت همسر حضرت زکریا که خواهر ایشون همسر عمران بود و از عمران و خواهر همسر حضرت زکریا حضرت مریم متولد شد سلام الله علیه. حضرت مریم که قبل از اینکه متولد شد، چون اون پیر بود پدر حضرت مریم و مادرش هم، اونها نذر کردن که این بچه سالم به دنیا بیاد او رو محرر قرار میدن. محرر یعنی آزاد. معمولا در سنت یهودیت کسی رو آزاد قرار میدادن که خدمتگزار معبد و کنیسه باشه، یعنی پدرش و خانوادش و قبیلش از اون انتظار نمیداشت که کار کنه، پول بیاره خونه و جزء وظایف خودش وظایف قبیلگی و اینها رو هم داشته باشه. میگفتن این آزاده. آزاده یعنی این که بره خدمت کنه به معبد و به کنیسه و پرستشگاهشون و عبادت خدا کنه. در حالی که باردار بود، مادر حضرت مریم دعا کرد که خدا این رو من آزاد قرار دادم، به این امید که فکر میکردن پسر هست. تا اون زمان پسر فقط آزاد میشده، دختر رو به خاطر مسائل فیزیولوژیک و اینکه در تمپل و معبد نمیتونه در ایام خاصی باشه آزاد قرار نمیدادن. بعد که حضرت مریم به دنیا آمد، مادرش گفت خدایا من دختر زاییدم. خدا فرمود که خدا آگاه تر از توست به اینکه تو چه زاییده ای و پسر که دختر نمیشه. یعنی مقایسه ای کرد که پسر که دختر نمیشود. بعد راجع به اینکه خب این نذرشون رو چه کار کنن صحبت شد. با حضرت زکریا صحبت کردن که خب این نذر کرده بودیم ما چیکار کنیم. حضرت زکریا به اصطلاح از نظر مذهبی رهبر مذهبی یهود بود، قوم یهود بود و صاحب قربان بود، چون قربانی اگه میباید میکردن باید یه شخص به خصوص اینو بلس میکرد از انبیایشون که قربانی کنن اجازه، که بسا کلیددار کعبه مثلا ما به ازاش اونجور تیپی بود در میان یهودی ها. به ایشون گفتن اینطور شده و ایشون قبول کرد که حضرت مریم همون آزاده باشه و توی معبد ساکن بشه. حالا بعد نقلا میگن ایشون عادتشون بود که عادت مریم که میآمدن خودش که میرفت بیرون در معبد رو میبست برای امنیت که کسی وارد نشه. تو بعدم حالا اون داستانه، حالا قرآن مشخصا این قسمت ها رو نفرموده. به حال حضرت زکریا به اصطلاح شوهر خاله حضرت مریم بود و حضرت زکریا طبق آیات سوره مبارک آل عمران مراجعه بفرمایید، فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا قبول کرد مریم را به قبول نیکو، و انبتها نباتا حسنا، و رویان او را رویاندن نیکو، یعنی خدا ریزش کرد، پرورش داد مریم را و خدا خودش او را پرورش کرد، و کفلها زکریا، و خدا کفیل قرار داد بر مریم زکریا را. حالا نحوه کفیل قرار دادنش باز قرآن توضیح میده چطور شد و ورکشی کردند و اینها چجور شد که کفیل قرار داد. به هر حال کفیل و سرپرستش گاردینش در این مسائل حضرت زکریا شد. بعد از زکریا هر وقت که میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت که حضرت زکریا بر مریم در محراب وارد می شد، وجد عندها رزقا، یه رزقی یک روزی نزد مریم می یافت. قال یا مریم و انا لکه هادا، گفت ای مریم این برای تو از کجاست؟ قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. مریم گفت این یا آن از نزد خداست، خدا هر که را بخواهد بدون حساب روزی میدهد. هنالک دعا زکریا ربه، قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. در آنجا بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت خدایا پروردگارا مرا از نزد خودت فرزندی ذریه پاک عطا بفرما. اینکه سمیع الدعا، تو شنوای دعا میباشی. سمیع الدعا، نرم حالا قبل اینکه این آیه رو خود بیشتر تازه در مورد سمیع الدعا بودن یه تذکری خدمت دارم. خداوند همه عالم محضر و معلوم و مشهود خداست، همه چیز رو میشنوه، همه نجواها رو میشنوه. فرمود اگر دوتا باشید نجوا کنید سومیش خداست با شما، سه تا باشید چهارمیش خداست و همینطور بالا کمتر. بنابراین خدا شنوای همه چیز هست. اینجا که میگه سمیع الدعاست یعنی شنوای با قبول، دعا رو نوعی دیگر میشنوی. الان خدا حرفای ما رو میشنوه، حرفای همه رو میشنوه و میبینه همه رو، ولی دعا رو شنونده دعا با گوش اجابت هستی و دعا رو جور دیگری میشنوی، حرفای دیگر رو یه جور میشنوی، دعا رو که از روی تضرع و درخواست و عبودیت هست جور دیگری میشنوی. پس این که فهمود تو شنونده دعایی، ببینید پایان دعاش با یک صفت از صفات خدا، یک اسم از اسمای خدا خلق کرد. این ادب رو جلسات پیش هم عرض کردم، توی قرآن خوندن ما خوبه توجه کنیم ببینیم که در چه شرایطی چه جور حرف زدن، چی گفتن انبیاء الهی. اینها زبانشون زبان تربیت شده بود، ارواحشون ارواح مقدس و پاک بود، نوع برخوردشون الگو و اسوه برای همه ما. بنابراین ایشون وقتی که چیز رو از خدا خواست دعا کرد با این تعبیر که تو شنونده دعایی، تو سمیع الدعایی، یعنی دعا اجابت میشه نزد تو، تو دعا رو رد نخواهی کرد. این اسمو ببرک. حالا از این قسمت که بگذاریم، دو تا نکته یا چند تا نکته که من میخوام روش تاکید کنم در اینجا این هست که حضرت مریم علیها السلام یک کراماتی داشت، یه رزقی داشت. حالا اون رزق چیه بعدن حرفای متفاوت زدن، من تحویل قاسانی رو بودم، حرفای دیگران این بود که مثلا در زمستان میدید نزدش میوه های تابستانی، غذاهای تابستانی، تابستان میدید غذاهای زمستانی. در آیه همین چیزی نیست، نمیشه از این حکم برداشتی کرد. بلکه برداشت این میشه که یک رزق و فیض و لطفی از خدا دریافت میکرد که حضرت زکریا به تعجب واداشته بود از شأن و مقام حضرت مریم که این دختر چه مقامی داره که این ارزاق رو دریافت میکنه، این فیوضات رو دریافت میکنه، با اون که او نبی بود، پیامبر بود و سنش هم خیلی بزرگتر بود، دید اون کرامتی که به حضرت مریم میشه کرامتی است بزرگ. بعد اون مشاهده میدید خودم فهمد که چی وقتی که این رو دید، بعد میگه هنالک دعا زکریا، آنجا بود که زکریا دعا کرد، یعنی مشاهده اون صحنه بود که باعث شد که زکریا دعا کنه و این خواسته رو مطرح کنه. پس انگیزه و باعث و مسبب دعا کردن حضرت زکریا و درخواست حضرت یحیی از خدا مشاهده رزقی بود که مریم سلام الله علیها از خدا دریافت میکرد. درخواستش هم معلومه چیه؟ و به حبلی من لدن که ذریتن طیبه، به من ذریه پاک از نزد خودت بده. این از نزد خودت به من ذریه پاکی بده. حالا نزد خودم مشخصه، بعدن بیشتر بهش تکیف خواهیم کرد. پس فرزند خواست، این کلمه خیلی روشنه که فرزند خواست از خودم. دو تا چیز باعث شد که این دعا را کنه تو سوره مبارکه مریم. حالا متوجه میشیم که دو تا چیز اینجا تو سوره مبارکه آل عمران، یکیشو مطرح کرد. اون چی بود؟ اون که دید به حضرت مریم چه لطفی خدا داره. در سوره مبارکه مریم خدا این که علی رغم فرتوتی و سالمندی و سوز شدن استخوان‌ها و سفید شدن موهایش درخواست فرزند کرد رو مطرح کرد. چرا؟ گفت به خاطر که تا کنون دعاهای من همیشه اجابت می‌شده و هیچ وقت به خاطر اینکه بدبخت نشدم، به خاطر اینکه دعا می‌کردم و از تو لطف می‌خواستم و تو اجابت می‌کردی. پس اجابت دعاش و دیدن لطف خدا نزد مریم سلام الله علیها باعث شد که برای خودش فرزندی بخواد. یه نکته دیگه هم بود و اون که تو سوره مبارکه مریم گفت که عرض کرد مثلا در آیه شماره فکر کنم بذارم کدوم شماره بود، آیه شماره 5 بود، و انی خفت الموالی من ورایی، من میترسم از موالیانم بعد از خودم. این نکات مهمه برای اینکه بدونیم اون مفسران اهل سنت حرفشون درسته یا مفسران اهل شیعه حرفشون درسته. گفت که من میترسم از موالیانم بعد از خودم. موالی کیه؟ موالی پسرعمو رو معمولا میگن موالی، و حالا میتونیم به طور کلی هم بگیم بستگان و خیشان. میگه من از خیشانم بعد از خودم میترسم. پس یکی ترس از این که کسانی باشن که میراث ببرن از او که نباید میراث ببرن، یکی لطف خدا به حضرت مریم بود، یکی هم اجابت دعاش. سه تا چیز همیشه اجابت میشد. در مورد این رزق عرض کردم که معمولا مفسرای غیر عارف همین گفتن قضاهای حضرت مریم، قضا یا قضایی می آمد که حضرت مریم سلام الله علیها خودش تهیه نکرده بود، آماده نکرده بود، کسی هم براش نیاورده بود. حضرت زکریا می دونست کسی غیر از خودش و مریم حق آمد و شد به اون معبد نداشته، بنابراین می دیده قضا جلوشه. حالا مثلا فرض همین مثلا عدس بوده جلوش، حالا هرچی منطقه چیزای مادی بوده، هرچی بوده، یه دنجور می گفتن قضایی بوده مادی خب برای خوردن و کسی براش نیاورده بوده. بعضی هم میگن قضاهای تابستانی در زمستان، زمستانی در تابستان موجب تعجب شده بوده. بعضی هم میگن نه، اینکه کسی آمده شد به معبد نمی کرده، معذاله قضا آماده بوده توی معبد نزد او، این باعث تعجب شده بوده که در پاسخ گفت این از نزد خداست، من عند الله. این برداشت های همین کانونشنال و عادی. مولا عبدالرزاق قاسمی جور دیگه معنا کرده، ایشون میگه که شماره دو رو میخونم. جایز است که مراد از آن رزق روحانی از معارف و حقایق و علوم حکمی باشد. ایشون میگه میشه این چنین باشه، مقصود اینه که میدید که یک نوع بینشی، یک نوع علومی، یک نوع مشاهدات، یک نوع مکاشفاتی داره حضرت مریم سلام الله علیها که قابل توجیه نیست به نظر عادی. حالا چرا میگم این برداشت میشه کرد؟ برای اینکه بر این بر او افاضه میشه، که بر او از نزد خدا افاضه میشه، زیرا اختصاص رزق به اندیت دلالت دارد بر ارزاق، بر از ارزاق لدنی بودن آن. ترجمه باید وقت که در پاسخ سوال حضرت زکریا حضرت مریم خواست یه غزه از کجا میاد، گفت هو من عند الله، آن از نزد خداست. البته همه چی از نزد خداست، غذاهای عادی ما هم از نزد خدا. این اندیت یه اندیت خاص بود، یعنی چیزی که خدا خودش به او بخشیده. ایشون میگه اگر این کلمه هو من عند الله رو جدی بگیریم، خدا خودش بخشیده، مقصود بنابراین باز ارزاق غیر مادی بوده باشه. پس حضرت زکریا از کمالات و معارف و علوم حضرت مریم تعجب کرد، بعد باعث شد که برای خودش بچه بخواد. حالا این بچه رو خواست، نکته اینه که بعضی میگن احساس کرد که عیسی رو داره متولد میشه، نگه منم بچه میخوام، ولی از ظاهر آیه هیچ برداشت نمیشه که سخن از عیسی نیست در این مقطع، فقط سخن از قضاهاییست که اون قضاها موجب تعجب حضرت زکریا شده، غیر از این هیچ چیز دیگری نیست. اگر اینو برداشت کنیم که حضرت عیسی داشته متولد می شده، که اون موقع اصلا قصه حضرت عیسی نیست، میگیم که حضرت زکریا خواسته، بنابراین شاید به دلیل اونم قلبت دقیق نخواهد، ولی ممکنه که بگه خب اونم خواسته پسر نبی داشته باشه. ولی از این آیه برداشت نمیشه که حضرت مریم حضرت عیسی رو باردار بوده و تقاضای حضرت زکریا هم بچه‌ای مثل عیسی بوده باشه، بلکه اینجا برداشت میشه که متوجه میشه که خدا، یعنی کسی قبلا متوجه بوده، ولی میگه که اسباب و مسببات رو بشکنن. خدا من علی رغم پیری و نازا بودن زنم، همینطوری که مریم خودش روزی میده، به منم خودش بچه بده، نه این مکانیسم های طبیعی عادی. مریم بر اساس مکانیسم های طبیعی عادی دانا و عارف و مکاشف و اینها نشده، منم بر اساس مکانیسم های عادی بچه دار نشم اشکال نداره، من از خدا میخوام که بچه بهم بده. علت بچه خواستنش چیز دیگریست، اما علت این که در این سن و سال یا در اون هنگام یاد این میفته که بچه را از خدا بخواد، دیدن الطاف الهی بر مریم به طور غیر عادی بود، یعنی بچه دار شدن خودش یه امر غیر عادی بود، الطاف خدا هم به حضرت مریم غیر عادی بود، از این الطاف غیر عادی پی برد به این که یعنی به صورت تداعی شد براش، شد تریگر شد براش، اینو به ذهنش انداخت که یه لطف غیر عادی از خدا بخواد. بعد خدا بهش اشارت داد، فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، پس ملائکه او را ندا کردن، یعنی زکریا را، در حالی که او نماز می‌گذاشت در محراب. چه ندا کردن بهش؟ ان الله یبشرک به یحیی، خدا تو را بشارت می‌دهد به یحیی، مصدقاً به کلمت من الله، یحیایی که تصدیق می‌کند کلمه ای از خدا را، که اون کلمه خدا عیسی ابن مریم باشه، یعنی یحیی میاد عیسی را تصدیق خواهد کرد، و سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. علاوه بر اینکه مصدق عیسی است، سیده، سید یعنی سروره، آغاز بزرگواره، حسوره، حسور کسی که هوسران نیست بلکه عفیفه، به شدت عفیفه، و نبیم من الصالحین، و نبیی از ساله. اینا صفت همه صفت حضرت یحیاست. میگه فرزندی به تو خواهد داد که این کارها را خواهد کرد، این خصوصیت هم داره. قال رب انا یکون لی غلام، گفت پروردگارا مرا از کجا فرزندی باشد؟ وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقرا، در حالی که پیری به من رسیده است و همسرم نازاست. قال کذلک الله یفعل ما یشاء، خدا این چنین هر کار که بخواهد میکند. کن فیکون کار خدا، خدا هر کار بخواهد میکند. قال رب اجعل لی آیه، قال پروردگارا برای من آیه نشانه قرار ده. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثت ایام، آیت تو آن است که سه روز سخن نمیگویی با مردم الا رمزا. در سوره مبارکه مریم فرمود سه شب، اینجا فرمود سه روز، بستگی داره که اون قسمت خاص دعا که شروع شده شد مبنا رو اون موقع قرار داده. بعدا میبینید این دعاها در دو سوره هست، که در سوره مبارکه انبیا، در سوره مبارکه مریم، در سوره مبارکه آل عمران که نقل میشه، از نظر لفظ و لغت با همین مقدار فرق دارن. یک توجیهش اینه که این دعاها چند بار شده، یه توجیه اینه که این دعاها یه بار شده، منتها در این یه باری که شده دو سه جور حضرت زکریا با خدا صحبت کرده و حرف زده.
خواهش. این که خداوند میگه تو دست تا سه روز یا سه شب صحبت نمی کنی با مردم، یعنی قادر به صحبت کردن نبوده حضرت؟
بله قادر نیست، یعنی خدا ازش قدرت تکلم رو میگیره، نه اینکه خودش مثلا حرف نزنه. این فرمان نیست، این خبره. الا رمزا، مگر به رمز. وذکر ربک کثیرا، پس ذکر پروردگارت را بگو کثیر. از سبت بالعشیه و ابکار، و تسبیح بگو در شامگاهان و بامدادان. حالا توضیح این که تسبیح اینا تو تفسیر سوره مبارکه مریم خواهد آمد. پس از اینجا هم ما یه مقدار می‌فهمیم که دعای ایشون راجع به فرزند هست و خدا هم پاسخشو میده که فرزند خواهی داشت. در سوره مبارکه انبیا میفهمد و زکریا ازنا دار ربه رب لا تذرنی فردا، و زکریا آن هنگام که ندا کرد پروردگارش را، چه ندا کرد؟ گفت پروردگارا تنها رهایم مکن و انت خیر الوارثین، و تو بهترین وارثانی. اینم یک نوع دعاست. ببینید در سوره مبارکه آل عمران بخش از ارث نیست، در سوره مبارکه مریم مسئله ارث هست، در سوره مبارکه انبیا هم مسئله ارث هست. در سوره مبارکه انبیا نمیگه که بچه‌ای بده که از من ارث ببره، ولی میگه و تو بهترین وارثانی. حالا از نظر عرفانی معنا این چیه؟ میگن مقام فناست، حالا با اون بحثای عرفانیش که مثلا چی الان ما کار نداریم که تو بهترین وارثانی یعنی چی؟ بحثونه فقط از نظر ظاهریش ایشون به جای اینکه بگه که مثلا اینکه شما بگید که یه چیز از یک نفر بخواهید بعد شرمتون بشه بخواهید، مثلا بگید که فرض کنید به من یک استادی به شما راهنمایی کن، این مگه من نمیتونم استاد باشم؟ مثلا این وقتی شما بگید به من یک استادی راهنمایی کن، یعنی من تو رو نمیخوام برای استادی. و این برای اینکه اون شبهه پیش نیار و اون مطلب مثلا بینش توحیدیش هم مطرح کرده باشه و تو بهترین وارثین هستی، تو بهتر وارثی، از تو چه کسی بهتر وارث باشه؟ این اینجوری گفت که خدایا تو بهترین وارثان هستی، مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثان هستی، که یعنی من وارث میخوام به دلایل خاصی، ولی او رو هم پرتو دو جور میشه دید. یک خود ظاهری بگیم او به پای تو نمیرسه، تو بهتر از اوی. اگر یک خود توحیدی تر نگاه کنیم، او هم تجلی توست. ارث بردن او هم ارث بردن توست. تو بهترین وارثان هستی. هر کسی که ارث میبره از تو، اگه مقام فنا بگیرین، یعنی هر کسی که ارث میبره غیر از تو نیست. و من اگر میگم یک وارث میخوام، غیر تو رو نمیخوام، در او تو رو میبینم. غیر از تو من کسی تقاضا نکردم. اینم یه نوع ادبه. باز توجه کنید این ادبه در دعا رو چجور دعا میکنه. چیزی رو از خدا میخواد، خدا رو به اون وصف معرفی میکنه. مثل اینکه شما بگید خدا یا من یک استاد میخوام، تو بهترین معلم های، یعنی هر که بیاد توی، هر کسی که به من یادده. خدایا من یک یاور میخوام، تو بهترین یاوران. به جای اینکه بگید خدای من یاور میخوام، بگید خدای تو بهترین یاورانی. یعنی هر کس که مرا یاری کنه از سوی تو آمده. هر کس که وارث من بشه تو هستی، وارث توی، هیچ کسی غیر از تو ارث نمیبره. اینم یه نوع دعا کردن، هم ادب دعا کردن رو تو این آیات ملاحظه میفرمایید. حالا تلاش مفسران اهل سنت برای همه بلا استثناء، مخصوصا این امروزی ها بلا استثناء، قدیمی هاشون همینطوره، همه بلا نشون میده که یه جریانی بوده خیلی شدید و یه آگاهی است. یه وقتی مثلا یه چیز دست آدم در میره، مثلا دو نفر اون حرف رو نمیزنن، پنج نفر اون حرف رو نمیزنن، آدم میگه خب آره، خب اینا به ذهنشون رسونده، به ذهنشون نرسیده. ولی یه وقتی یه چیزی تقریبا میشه نرم، نه تنها نرم بلکه اصلا 100% آدم مشاهده میکنه، این بلافاصله این سوال رو مطرح میکنه که یک به اصطلاح گفتمان فراگیرتری مطرحه که همه به این آیه که میرسن یه نکته رو متذکر میشن. آیا دیگه اینطور نیست؟ میگید یا بعضی یه چیز میگن یا بعضی چیز دیگه میگن، اصلا بحثی ندارن، یعنی هر که هر چی به ذهنش رسیده میگه. تو بعضیش البته مشترکه، ولی در این مورد، در این مورد آیه که یرثنی و یرث من آل یعقوب، همه این نکته رو متذکر میشن. مبادا فکر کنید که این ارث بردن، ارث بردن مادی است. این ارث بردن، ارث بردن نبوته. خب اینا کجای آیه مطرح شما برداشت میکنید؟ یه نکته که میگن که اصلا دون شأن نبی هست که بخواد مالش به دست بچهش برسه، چه فرق میکنه؟ هر که مالشو برد برد، وقتی شما مردی چه فرق میکنه که مال دست کیه؟ یکی دیگه میگن که خب حدیث صحیح داریم، حتی صحیح کوتیشن مال از دید اونها، که پیامبر اکرم فرمود که ما انبیا ارث باقی نمیگذاریم، هرچه باقی میگذاریم صدقه است. و این نشون میده که اون دعوای صدر اسلام رو میخوان اینجوری ستلدان کنن از دید خودشون، حداقل با دو سه تا کلمه پرتومتراق که نبی مگه میشه قصه بچه دار شدن، پول داشتن، پول بچهش، پول برس بردن نداشته باشه، یه خورده این با این کلمات یه دعوای رو دارن حل میکنن، یه مسئله بزرگتری مطرحه که اینها اینجور همشون به این آیه که میرسن یه حرف رو تکرار میکنن و همشون هم یه جور استدلال میکنن، هیچ نوآوری هم توش نیست، همه یه جور استدلال یه جوره میشه. همطوره که ما هم مثلا شیعه مثلا به آیاتی که ولایت حضرت علی هست میبینید که ما تقریبا همه رو اونا فوکوس میکنیم، اونا متذکر میشیم این آیه در فلان جا راجع حضرت علی بوده. این نشون میده که یه گفتمان بزرگتریست که ما رو مجبور میکنه که این مطلب رو اونجا متذکر بشیم. یک مطلب اساسی مطرحه که همه باید بهش توجه کنیم. خودشون هم همه میگن تقریبا به نزاعی که بعد از رحلت و وفات رسول اکرم صلوات الله علیه بین حضرت زهرا علیه السلام و ابوبکر رخ داد. حالا گاهی اوقات هم میگن مثلا عباس هم بود عموی پیامبر، بعضی موقع میگن عباس واسطه بود، خبر آورده بود، بعضی موقع میگن که عباس و علی با هم آمدند. و حال اونش مهم نیست، شکلی که مطرح میکنم، ولی از همه این شکل‌ها یه چیز برداشت میشه که یک نزاعی در گرفته بعد از پیامبر اکرم. همه کتب صحیح مسلم، بخاری و دیگران و کتب تاریخی همه این داستان رو نقل کردن. حالا در شکلش با هم یه تفاوتایی دارن، شیعه یه مقدار متفاوت نقل می‌کنه، یه مقدار متفاوت، اما در اینکه این اتفاق افتاده بحثی نیست. که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از قضایای سقیفه و بعد از اینکه ایشون تلاش کرد که رأی و بیعت بگیره برای حضرت امیر علیه السلام و موفق نشدند، اونها هم فدک رو و اموالی رو که از رسول الله باقی مانده بود مصادره کردند و مشخص هم هست که با فشار، یعنی اصلا 100% مشخص فشار هست. اگه کسی با یه خورده دقت اینها رو بخونه میبینه که فشارهای شدید هست. همون کاری که من به نظرم همون کاری که با امام حسین کردن با حضرت علی هم میکردن، که حضرت علی یه مقداری سماجت میکرد و سرسخت میورزید، منتها در زمان حضرت امیر صلاح نبود، در زمان امام حسین علیه السلام صلاح بود، وضعیت فرق کرده بود، یزید روحیه دیگری داشت، مسائل جهان اسلام متفاوت شد. به حال اونها ابایی نداشتن از همون کاری که با امام حسین کردن همون کار رو با حضرت امیر و فاطمه زهرا بکنن. این دعوا مطرح شد. جوابی هم که دادیم بود که من از پیامبر شنیدم که ما انبیا هر چه داریم صدقه است، باقی می‌ذاریم، ارث باقی نمی‌ذاریم. مفسر اهل سنت میگن که یکی به این حدیث استناد میکنن، یکی به این که اصلا حضرت زکریا مگه مثل ماهاست که بگه که خدا یه بچه برای من بذار که ارث ببره از من. البته ما هم اینو نمیگیم، حالا خواهیم گفت چی برداشت از این آیه چیه، ولی اینا میخوان میونه دعوا نرخم تعیین کنن. در واقع حضرت زکریا میگه نبوت رو در خاندان من قرار بده در این آیه، نمیگه که یه بچه میخوام که از من ارث ببره. این حرف اونها. قبل اینکه جواب اونها رو از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بدیم که جواب خیلی دندونشکنی است، مفصل در تفسیر المیزان دادم، منتها من پوینت پوینت کردم، یه مقدارم نقل به معنا کردم، پارافریز کردم برای اینکه مناسب این جلسه باشه. قبل از اون فراز از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد خطاب به ابوبکر، این خطبه البته بعضی ها عین این عبارات رو نقل نکردن، جور دیگه نقل کردن، مثلا آقای دکتر شهیدی عباراتشون اینجور نیست نقل که کردن، با یه عبارات دیگه نقل کردن، ولی مضمونش حالا نزدیک به همه. حتی اگر هم ما بگیم که همه این عبارات عبارات ایشون نیست، در اصل دعوا کسی شک نداره که این نزاع رخ داده. حالا با چه زبانی ایشون نظرشون رو مطرح کردن اون یه بحث دیگه است. عین این عبارات رو به کار بردن، عبارات متفاوت بوده به کار بردن. حالا فرضاً می‌ذاریم این عبارات اصلا عبارات ایشون نیست، یعنی عبارات شاید بگیم، البته من نمی‌خوام بگم اینطوریه، ولی میگم برابر فرض بگیم عبارات عبارات عین عبارات ایشون نیست، یه استدلالی داره مطرح میشه، این استدلال جواب می‌خواد. حالا هر کی گفته به این استدلال جوابشون چیه به این؟ حالا ببینید، ای پسر علی قحافه، یعنی ابوبکر، آیا در کتاب خدا آمده است که تو از پدرت ارث میبری و من از ارث پدر محروم باشم؟ جدن که بدعت زشتی نهاده ای. آیا آگاهانه و عمدن کتاب خدا را کنار گذارده و پشت سرتان میاندازید؟ این همه این آیه قرآن تقریبا هست، در حالی که قرآن میفرماید سلیمان از داوود ارث برد، و در مورد زکریا میفرماید که از خداوند درخواست نمود تا فرزندی به او عطا فرماید تا از او و آل یعقوب ارث برد. نیز فرمود بعضی بستگان رحمی بر دیگرانشان اولویت دارند. این هم آیه قرآنه که از بعضی از خیشان اولر ارحام اولویت دارم و بعضی دیگر. باز فرمود خداوند شما را در فرزندانتان در مورد فرزندانتان توصیه می کند که پسران دو برابر دختران ارث می برند. و میگه اینجا که نگفت که مگر پیامبران، گفت شما راجع خدا راجع فرزندانتان میگه ارث بدید بهشون، نحوش هم گفته دو به یک. حالا بحث ارث نیست، بحثی که ارث بردن هست. آیا گفت کجای قرآن گفت انبیا ارث نمی برند؟ هیچ آیه در قرآن نیست که بگه انبیا ارث نمیبرن، بلکه گفته می همه ارث میبرن، دو سه مورد هم گفته انبیا ارث گذاشتن برای فرزندانشون، اون کلیت که هیچ جا استثنا نخورده. این دو مورد هم که هست شما با اون دو مورد چه کار میکنید؟ سلیمان و داوود و یحیی و زکریا. و میفرماید آنگاه که ترک که دنیا میکنن برای پدر و مادر و بستگان خود وصیت کنن به نیکی، و این حق است بر تقوا پیشگان. خدا اصلا گفته وصیت کنید راجع به فرزندانتون، راجع خیشانتون. چرا پیامبر نکرده این کارو؟ دستور خدا رو اجرا نکرده؟ و شما خیال میکنید که من از پدرم هیچ بهره ورثی نمیبرم و هیچ گونه نسبتی بین من و پدرم نیست. میگه پس یا اینجوری میتونید بگید مثلا فرزند اون نیستم، بگید من فرزند اون نیستم. اگر خدا گفته که فرزند از پدر ارث میبره، پس یا باید بگید من فرزند اون نیستم یا یه توجیه داشته باشه دیگه. آیا از حکمی که خداوند برای شما نازل فرموده پدرم را خارج کرده است؟ میگه استثناء زده، گفته مثلا محمد تو اینطوری نیستی؟ یا اینکه میگه اهل دو ملت از دیگر ارث نمیبرن؟ یا گفته که مثلا ملت یعنی مذهب، دو تا دین از هم به ارث نمیبرن؟ آیا من و پدرم از یک ملت نیستیم؟ آیا میخواد بگید مثلا من مسلمان نیستم، پدرم مسلمان من مسلمان نیستم؟ و یا اینکه ادعا میکنید شما از پدرم و پسر عمم علی به قرآن کریم و احکام آن آگاه ترید؟ آن یعنی نه این تو و این شطر مهار شده خلافت که برای او سوار شدی، به طور که ملاقات میکند تو را در روز رستاخی، و چه حاکم عادلی است خداوند متعال و چه نیکو کفیلی است محمد صلوات الله علیه و چه خوب و چه خوب و عدگاهی است قیامت. ای مهاجران، این حکم خداست که میراث مرا بربایند و حرمتم را نپایند. پسر ابو قحافه، خدا گفته تو از پدر ارث بری و میراث مرا از من ببری، این چه بدعتی است در دین میگذاری؟ مگر از داور روز رستاخیز خبر ندارید؟ مسئله فدک، بعدها از امام صادق علیه السلام سوال کردن که فدک بزرگی چقدر بود؟ ایشون فرمود به پهنای زمین آسمان بود. نشون میده که مسئله یه مسئله فقط مادی نبوده، یک فشار اقتصادی بوده میخواستن وارد کنن و یه تهدیدی بوده میکردن اینها رو. و ایشون هم وقتی که اون استدلالهای دیگه قبول نکردن، این استدلال درون دینی عرفی مطرح کرد که شما به چه حق میگید که من نیستم؟ اون گفت که من پدرشون شنیدم. حالا این حدیث هم فقط ایشون شنید. اگر قرار بود که کسی این حدیث رو بشنوه، پیامبر اکرم اول بس به خاندان خودش میگفت که فرزندان من، خویشان من، شما مواظب باشید بعد از من ارث نکنید، چیزی نخواهید که حقتون نیست، ارث در کار نیست، من ارث نمیذارم. همین که همه میگن که علی، عباس، زهرا علیه السلام اینها آمدن ادعای ارث کردن، نشون میده که اینها حداقل یعنی چه حرف رو نشنیده بودن. و اگر قرار بود به کسی بگه، به ابوبکر قرار نبود بگه، به فرزندانش قرار بگه، چون قرار نبود که ابوبکر جانشین بشه که بگه ابوبکر حواست باشه که، چون اونا که میگن کسی رو تعیین نکرد که. حتی اگر فرض هم کنیم که به ابوبکر گفته، جاش این بود که به فرزندان خانوادهش هم بگه من به ابوبکر گفتم، به کسی چیزی نده، شما هم نرید بخواهید چیزی، کسی چیزی به کسی نمیرسه، من هرچه صدقه. این که همه اونها میگن که اهل بیت بی اطلاع بودن از این حدیث، این خودش نشانه جعلی بودن اون حدیث هست و ساختگی بودن اون حدیث. اما به هر حال از اون حدیث بگذرین، آقای طباطبایی در مورد این که آیا از این آیه میشه استنباط کرد، از این آیه فقط، که حضرت زکریا ارث مادی مد نظرش نبوده، بلکه ارث معنوی مد نظرش بوده، وقتی گفته که مرا ولیی بده که از من و آل یعقوب ارث ببره. اینشون چند تا جواب میده، من نکته نکته کردم. نکته اول این که از آیات قرآن کریم استفاده می شود که محرک و باعث زکریا به دعا آن کرامتی بود که از مریم مشاهده کرد و آن چه از وی مشاهده کرد نبوت نبود، اثری هم از آن در میان نبود. بس نکته اول این که از حضرت مریم فقط قضا مشاهده کرد، فرزند مشاهده نکرد. تا اگه فرزند مشاهده کرده بود، دلیلی نبود که فرزند نبی باشه. حضرت مریم در اون هنگام باردار نبود و مسئله فرزندی نبود و هیچ نشانه نبود. پس این یه نکته. و نکته دوم، اصلا نبوت چیزی نیست که از راه خویشاوندی ارث برده شود. بنابراین بگه که ارث بده نبوت، نبوت رو خدا میده اما به ارث کسی نمیده. حضرت ابراهیم هم که امام خواست بشه فرزندانش نگفت به ارث بده امامت رو به اونها، گفت آیا فرزندان برام امام قرار میدی یا نه. اما مسئله ارث نیست که میراث کسی باشه نبوت یا امامت، امامت و نبوت میراث نیست که ایشون بگه که از من به ارث ببرد و از آل یعقوب به ارث ببرد نبوت رو. پس این نکته دومی که شما میگه اصلا نبوت چیزی نیست که از راه خویشاوندی ارث برده شود. نکته دیگه، معنا ندارد کسی بگوید خدایا مرا فرزندی پیغمبر ارزانی بدار و او را مرضی اجعله رب رضیا، پروردگارا او را مرضی پسندیده بگردان. چرا؟ میگه زیرا کسی که پیغمبر میشود فضیلت مرضی بودن و بالاتر از آن را دارد، دیگر حاجت به درخواست مرضی بودن نیست. اونش افتاد. پس ایشون میگه کلمه ای که بعدش میگه او را مرضی قرار بده، این کلمه نشون میده که حضرت زکریا اصلا بحث نداره که خدا یا یحیی را پیغمبر را، خدا پیغمبرش میکنه ولی توی دعای حضرت زکریا پیغمبر بودن نافته نیست. چون اگر پیغمبر بودن بود بعدش نمیگه او را مرضی قرار ده، چون پیغمبر بودن بالاتر از مرضی بودنه. اگر بگویم این درخواست جنبه تأکید دارد، یعنی مرضی بودن، میگوییم تأکید همیشه باید مساوی یا مافوق مؤکد باشد نه پایین تر از آن، و خصلت مرضی بودن مادون نبوت است. اگر کسی مثلا فرض کنه به شما بگه که درس بخون پیشتی تو بگیر، بعد مثلا پیشتیشو گرفته بعد به شما بگید در زم دیپلم هم یاد نره بگیری، خب این حرف رو بی خودی داره میزنه دیگه. مثلا خب کسی پیشتی میگه دیپلم حتما گرفته، من به کسی بگیم خدای پیغمبر رو در زم ازش راضی هم باش، خب کسی رو که خدا راضی نباشه هرگز پیغمبر نمی کنه. علاوه بر این، و اینی خفت المواری من ورائی، من می ترسم از عموزادگانم یا بستگانم بعد از خودم، یعنی من می ترسم بعد از مرگم چیزهایی که باید از انسان به فرزندانش منتقل شود به خویشاوندانم منتقل شود. چه ترسی داری از از عموزادگانه؟ فمخواست آدم فرعون می ترسم، از نمرود می ترسم، از اشرار می ترسم. چرا گفتی من از خویشانم می ترسم بعدم بعد خوده؟ برای اینکه یه چیزی بوده که به خیشان میرسیده، ایشون نمیخواد به خیشان برسه و ایشون میگه نمیخوام به خیشانم برسه، از اونا میترسم. نبوت که به خیشان افراد نمیرسه که، پس اون میترسد از این که موالیش یعنی خیشانش مالک مال او شوند، نه این که به ترسد موالیش دارای قرب و منزلت و تقوا و کرامت گردن. این معنا ندارد ای پیغمبری نسبت به خویشاوندنش این چنین بخلی داشته باشد بگه من خدا میترسم اینا پیغمبر بشن. خب به تو چی که میشن؟ خدا دوستاش میکنه، چون اگر شایسته و لایق بودم پیغمبرشون میکنه. این که میگه من میترسم، یه وقتی نمیگه من میترسم، میگه که خدا منم میخوام بچم پیغمبر باشه، همونجوری که مثلا بچه های عموم پیغمبرن، بچه های برادرم پیغمبرن، منم میخوام بچم پیغمبر باشه. این ایراد نداره بازم، ولی اینکه بگه من میترسم از اونها، یعنی من میترسم اینکه اونها پیغمبر بشن. خب اگه خدا صلاحیت پیغمبر شدن درشون رو پیغمبرشون میکنه، اگر صلاحیت پیغمبر دیدن درشون نباشه پیغمبرشون نمیکنه. این چه بخلی که ایشون داشته باشه که بعد یا قبل از مرگش دارای تقوا و کرامت گردن، زیرا ز انبیا جز صلاح و سعادت قلب آرزویی ندارن. اگر عموزادگاش همه انقدر خوب باشن که صاحب نبوت، علم، تقوا باشن، ایشون چه غمی داره؟ خیلی خوشحالم میشه. چرا؟ واسه خودش باشه. اینکه بعضی گفتن خویشاوندان زکریا اشرار بنی اسرائیل بودن و آن جناب از این میترسید که پس از وی به لوازم جانشینیش در امت عمل نکنن، حرف درستی نیست. این هم حرف درستی نیست، زیرا اگر مقصود از خلافت و جانشینی خلافت باطنی و الهی است که قطعا قابل ارث بردن نیست تا بود و نبود نسب در آن فرق داشته باشد. خلافت باطنی که خدا به کسی بده، یا مثل بالایی میشه که گفتیم نبوت داده که خب آدم های خوبی هن، خب خدا داده، یا اینکه نه آدم ها بدی هن، خب خدا هم خلیفه نمی کنه چون، نبی نمی کنه، پیامبر نمی کنه چون. علاوه بر اینکه نبوت هیچگاه از مورد خود تخلف نمی کنن و جز افراد واجد اهلیت پیغمبر نمی شود، پس دیگر چه جای ترس است؟ اگر مقصد از خلافت جانشینی ظاهری دنیایی است که با نسب ارث برده می شود و کسی که منصوب نیست ارث نمی برد، چنین خلافتی مانند مال یکی از وسایل زندگی مادی است. با این حال چه فایده دارد که ما با اصرار کلمه ارث را در آیه، در این آیه از ارث مال به ارث خلافت برگردانیم؟ اگر بگیم که نه خلافت ما پادشاهی همین چیزای عادیه که مثلا به خودشانش میرسه، خب اینم یه عمر این مسئله دنیایی، چه فرق میکنه بین این که بگه که بچه‌م رئیس باشه، نه نبی و اینا، بگه بچه‌م رئیس باشه پسرم هم مثلا رئیس نباشن، چه فرق میکنه بگه بچه‌م رئیس باشه اون پسرم هم رئیس نباشن، چه بگه بچه‌م پولامو بگیره پسرم هم پولام نگیرن، فرق نمیکنه. ریاست من برسه به بچه‌م یا بگه پولم برسه به بچه‌م، اگر مخصوص ریاست دنیاییه، اگر پیغمبریه که جوابش داده شد. علاوه بر این که دیدیم یحیی علیه السلام چنین خلافت و سلطنت را از پدر ارث نبرد، اصلا چنین خلافت در کار نبود، تا بگوییم زکریا علیه السلام میترسید که این خلافت به دست غیر یحیی بیفته، در خدا خواست که یه نفر جانشینش بشه، اصلا یحیی جانشین پدرش نشد در این زمینه ها، قبل از پدرش اصلا کشته شد به شهادت رسید. و اصلا در زمان آن جناب بنی اسرائیل سلطنت و قدرتی نداشت، همه در زیر سلطه روم قرار داشتن و روم بر ایشان حکم می‌کرد. در پاسخ کسی که بگوید چه اصراری دارید شأن انبیا را در حد دعا، که شأن انبیا در حد دعای برای مادیات پایین بیاورید، میگه حالا چه ما چه اصراری داریم که این ارث مال پول دنیاست، مال دنیاست، این ارثی که گفت انقدر میخوای پیامبران رو پایین بیاری، میگه ما اصراری نداریم، شما اصرار دارید که این ارث از مادیات ببرید بیرون. اصلا بحث این نیست که او برای ارث اصلا دعا نکرد، او برای فرزند دعا کرد، در زن اونم یادآور شد. این اعتراض وقتی متوجه ما میشود که خواسته باشیم که همانطور که شما خیال کردید بگوییم زکریا علیه السلام در این دعایش از خدا فرزندی خواسته که اموالش بعد از مرگش به وی منتقل شود و به دست اشرار از خویشاوندانش نیفتد. و ما کی چنین حرفی زده ایم؟ ما میگوییم مقصود اصلی او از جمله ولیان یرثونی درخواست فرزند است. حالا ایشون میگه ولی، ببینید اونجاها که ولی نبود گفت ذریه، اصلا بحث ارث رو مطرح نکرد. اونجا که گفت ولی، چون ذریه معناش مشخصه، ذریه یعنی فرزند، ولی معناش فرزند نیست، ولی معانی مختلفی داره، دوست، یاور. این خواست بگه که یه یاوری که ارثم ببره که پسر باشه، یعنی با صفت یاوری و نصرت و اینا معرفیش کرد و فرزند بودنش رو چگونه چی کرد؟ با مسئله ارث بردن او رو مشخص کرد. پس ایشون که ولی یعنی یرثونی درخواست فرزند است، همچنان که ظاهر از کلام آن جناب در سوره آل عمران حبلی من لدن که ذریه و از کلام او در جایی که عرض کرد رب لا تذرنی فردا همین است، در این دوتا آیه هم همین رو میخواست بگه، فرزند میخواست. حالا میگه پس و اگر قید یرثونی را اضافه کرد، مقصود اصلی وی ارث بردن نبود، بلکه خواست کلمه ولی را که مفهومی است عام و دارای مصادیق مختلف تفسیر کند، چون این گونه کلمات در یکی از معانیش متعین نمی شود مگر به وسیله قرینه. و همچنان که در آیه ما کان لهم من اولیا ینصرونهم من دون الله، آنها اولیایی ندارند که یاریشان کند غیر از خدا. پس معلوم میشه اینجا اولیا یا ورانه، با قید ینصرونهم، قید ینصرونهم را آورد تا ولایت را در یکی از معناهاش که همان نصرت است متعین سازد، یعنی اولیایی که یاری کنند ناصر باشند. اولیا معانی مختلفی داره، اینجا آورد یاریشان کنه، حالی گفت ارث ببره از من. پس معلوم شد یه ولی است که باید ارثم بتونه ببره. در آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، قید یأمرون را آورد تا ولایت را در یکی از معانیش که ولایت تدبیر است متعین سازد. گفت اولیایی دارن مؤمنان و زنان مؤمن مردان مؤمن، بعضی اولیای بعضی دیگرن که اینها رو فرمان میدهن به معروف و نهی میکنن از منکر. این رو آورد تا من بگم چه نوع ولایتی بر هم دارن، ولایت تدبیر دارن بر هم. همچنان در موارد دیگر استعمال میگه هر جا ولی به کار میده خدا یه جوری یه قیدی میاره که معلوم کنه که این ولی به چه معانی از اون معانیش داره به کار میده. اینجا هم حضرت زکریا چون کلمه ولی رو استفاده نه کلمه ذریه رو استفاده کرد، خواست بگه که یاور من هست، نوعی یاور میخوام که ارث هم ببره ازه. پس مقصود اصلیش ارث نبود، مقصود فرزند بود. حالا میگه فرزند چیه؟ شون که علاقه به فرزند یه مسئله مادی دنیایی نیست، مثلا که فرزند پاکیزه خواسته باشه. بنابراین یه چیز طبیعی و بشری است که شخصی بخواد فرزندی داشته باشه. پس این رو نمیشه در ردیف فرزند خواستن رو بگیم او فرزند خواست، بگیم کار بدی کرده فرزند خواسته. شما بگید که مثلا دعا کرده خدا بهش بچه بده، فقط بچه یه چیزیست که طبیعی برای بشر بخواد. مجموعه ای که ایشون این استدلال کردن با این بیان قاطع نشون میده که این مفسران اهل سنت هیچ انگیزه ای ندارن در این ارث رو منکر شدن، مگر مسئله برگرده به همون اول اسلام. بقیهش هیچ شاهدی از درون قرآن و دلیلی از درون قرآن و روایات احادیث منطق و عقل هم براش وجود نداره. در این قسمت باز می‌گردیم به ادامه آیات سوره مبارکه مریم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. یا زکریا ما تو را بشارت می دهیم به غلامی که اسمش یحیی است. قبل از آن همنامی سمیعی همنامی برای او قرار نداده بود. در اینجا خدا اجابت دعای حضرت زکریا رو مطرح کرد. غلام گفتن پسر بچه‌ای که شاربش سیبیل‌هاش در نیامده باشه رو بهش میگن غلام. حالا چرا مثلا به اون سن و سال یاد کرد؟ شاید اون سن و سالی بوده که مثلا کمالات بیشتری ازش بروز میکرده برای حضرت زکریا. بشارت چه؟ بشارت از بشر است، بشر پوسته، چیزی که خبر خوشی که اثر خوشحالیش اونقدر زیاد باشه که در ظاهر انسان هم نمایانگر باشه میگن بشارت. اگر فقط در دل باشه نه، اون همون سرور هست. ولی اگر به شکلی باشه که در ظاهر پوست هم نمایان باشه بشارت میشه. پس میگه خبری بهت میدین، بشارتی که اونقدر شادمانت کنه که تو در ظاهرت هم نمایان باشه. این چه لطفی گفتن؟ این چه لطفیست که خدا بشارت میدهیم به فرزندی که حالا فرزندش بله، اما چرا اسمش رو ذکر کرد؟ اسمش یحیاست. گفتن که و اینم که فهمود که قبلش هم هیچ کس به این اسم نامیده نشده. اکثر دید ظاهری اگه نگاه کنیم، دید باطنی نگاه کنیم، شاید میگه قبل از این کسی یحیی نبوده، کسی زنده نبوده، زنده به معنای واقعی، این پیورلی زنده بوده. قبل از او هیچ کس به این درجه که زندگی خالص باشه نرسته. این معنای باطنیش. معنی ظاهریش این هست که خب خیلی ها مثلا اولین بار که به گفتن رستم، خب قبلا هیچ که رستم خوانده نمی شده. و اولین بار که به یکی گفتن مثلا نمال از که بیژن، قبلا نمی گفته شده بهش بیژن. این که قبلا کسی به این اسم نامیده نشده افتخار نیست، فضیلت نیست. فضیلت او هست که خدا این اسم رو برگزیده، یعنی کسی است که من این اسم رو براش انتخاب کردم. اولین بار این اسم رو من برای ای انتخاب کردم. از اون جهت که خدا براش اسم انتخاب کرده نه دیگران، پدر و مادرش و دیگران، این فضیلت محسوب میشه. و خود یحیی بودن هم درش سرویس که عرض کردم حالا بیشترم خواهید دید. بعد نکته گفت قبل از این کسی به این نام نامیده نشده، نگفت هرگز نامیده نمیشود، گفتن علتش اینه که بعدن کسی خواهد آمد که این اسم و اسمهای دیگر هم داره به معنای حقیقی، و اون حضرت خاتم صلوات الله علیه هست. چرا که او هم نام خدا میشه و تمامی اسمای خدا در او هست. بنابراین گفتن این که گفت قبلا کسی به این اسم نامیده نشده، اشاره است به این که بعدن یعنی چیزی. مثل حضرت سلیمان، حضرت سلیمان گفت خدا به من یک ملکی بده، یک ثروتی بده، یک دارایی بده که هیچ کس نداشته باشه بعد از من. بعد خب اون استثنایی است، هیچ کس هم نخواهد داشت اون ثروت حضرت سلیمان رو که براش دیوان و جنه هم قواسی کنند و براش ثروت جمع کنند و اون فقط او داره تا خواهد داشت و خدا بهش قول داده دیگه بعد از اون هم هیچ کسی نخواهد داشت. حتی از حضرت رسول صلوات الله علیه حدیثی است که من مختارم کردن در ثروت من شدم، ولی چون برادرم سلیمان این خواسته رو داشته کسی بیشتر از او ثروت نداشته باشه، من تقاضای ثروت مادی نکردم. حضرت سلیمان هم که خواست برای خودش نخواست، حالا به جای خودش داستانه خودش خواهیم گفت برای چه منظوری خواست، ولی این اسم رو نفهمود هرگز کسی به این اسم نامیده نخواهد شد، فرمود قبل از این کسی به این اسم نامیده. یه اشاره دیگری که برداشت کردن، گفتن این اسم اولش به یاس، وسطش به حاز، های حنانیت حنان. ببینید در آیه شماره 13 و حنانن من لدنا و زکاتن و کان تقیا و رحمتی حنان هست از ناحیه ما. پس اولش یاس و از آخرش هم یاس، وسطش هم هاست، و از هر دو طرف که بخونید میشه یحیی. یعنی این اسم هر دو طرف که بخونید باید میشه یحیی. نوشتنش جوریست که شما میتونید به حال یحیی میشه هر دو طرف. گفتم که یای اول یای توفیقه و یای آخر یای تحقیقه. خدا توفیقش داد که هرگز معصیت و گناه نکنه. از ویژگی های حضرت یحیی این بود که هرگز گناه و معصیت نکرد و همت هم به معصیت نگماش. قرآن مجید در مورد حضرت یوسف نقل میکنه که همت بدو گماش و او بدو همت گماش، در مورد یوسف صدیق. ولی در مورد حضرت یحیی میگن که هرگز همت هم به معصیت نگماشت. بنابراین توفیق شامل ها شد و بعد تحقیق. تحقیق یعنی محقق شد، حقانیت پیدا کرد، حق شد و اون صفاتی که براش خدا قرار داده بود محقق شد. جنید رحمه الله گفته است یحیی نامیده شد و قبل از او کسی بدین نام نامیده نشده بود، زیرا یحیی کسی است که با طاعت و موافقت زنده شده باشد. زنده کسی است میگه که با اطاعت و عبودیت زنده شده باشه. کسی که با عبودیت زندگی نداشته باشه زنده نیست. بنابراین سرش این بود که مطیع بود، عبد بود و نمی میرد با زن با مخالفت. کی مرده؟ کیه؟ کسیش که گناهکاره، گناهکار مرده است، مرده هم. و هر کس که صفات و ویژگیش این باشد، نقصان خلاف و زبان سرزنش در هیچ حال بر او جاری نشود. هیچ کسی نمیگه که این خلافکاره، هیچ کم نمیگه این مذمتش کنیم، سرزنشش کنیم، بلکه محمود باشد سیرش از مبدع امرش تا منتهایش. کسی که از اول بچگی تا آخر عمرش هر کاری کرده پسندیده بوده. برای همین نبی صلی الله علیه وسلم فرمود احدی از خلق نیست که خطا نکرده باشد یا همت نگذاشته باشد به خطیتی، به خطیتی. از این احادیث از طریق اهل سنت هست، من حال نقل میکنم دیگه، به حال معناش تأکید بر اسمت ایشونه. هرچند احدی از خلق نیست که خطا نکرده باشد یا همت نگماشته باشد به خطیتی، مگر یحیی بن زکریا چه او خطا نکرد همت هم بران ننمود. از شیخ ابن عربی نقل کردند زکریا ذکر حق تعالی را بر ذکر ولی مقدم داشت. توجه کنید مسئله دعا، ادب دعا با کاف خطاب و عرض نمود فحبلی من لدن که ولی یا من لدن که، از نزد خودت من از تو میخوام، چیزیست که نشانه تو داره، بوی تو داره، رنگ تو داره، این تو رو مقدم داشت بر ولی. میگه ادب ورزید در دعاش، خدا رو مقدم داشت، نگفت من فرزندی میخوام از نزد تو، گفت من چیزی از نزد تو میخوام که میخوام اون فرزند باشه. این فرق میکنه. شما بگید من یه مثلا هدیه از شما میخوام، این فرق میکنه. بعدم هدیه رو مشخص کنید، اشکال این فرق میکنه، تا این که بگید من یه ماشین میخوام، یه خونه میخوام، تو بهم بده، این خیلی فرق داره، تا این که بگید من یه هدیه از شما میخوام، حالا این هدیه رو بهم بده. میگه این ادب ورزید، حق را مقدم داشت بر خودش، بر ذکر ولی. حالا خدا چیکار کرد؟ خدا پاس ادبش داشت، خدا نیز گرامی داشت او را با بخشیدن ولیی که درخواست نموده بودش با و نامیدش به اسمی که دلالت میکند بر صفت زکریا و اون حیات بود. میگه این یحیی در واقع صفت خود حضرت زکریا بود که خدا به اسم فرزندش داد، یعنی گفت الولد و سر رو عبی، فرزند سر پدرش هست، سر مادرش هست. این صفت حیات صفت خود زکریا بود که نهفته بود. خدا خواست بگه که تو اون ناشی از حیاتت بود که اونجا دعا کردی، من هم اون ادب تو رو، حیات تو رو برجسته میکنم، پابلیک میکنم، پابلیسایزش میکنم و جهان شمولش میکنم، میگم که زکریا زنده بود. نیز گفتن خدای تعالی او را به اسم زکریا ندا فرمود تا این کرامتی باشد برای می گفت یا زکریا، ای زکریا. این به اسم صدا زدن چقدر زیباست، که وقت بین دوستا به اسم همدیگه صدا میزنن، با عنوان صدا نمیزنن. خدا هم اینجا نگو ای بنده من، یا مثلا ای فرزند فلان، گفت ای زکریا. میگه این که به اسم زکریا صدای زد برای اینکه لطف و کرامتی بهش کرده باشه. حالا برنامه این سوالی که مطرح شد، قال رب انا یکون لی غلام، گفت خدایا مرا از کجا فرزندی باشد در حالی که از کبر سن خشک و فرسوده شدم. اتیا یعنی وقتی چیزی بر اثر گذشته زمان خشک و چروکیده شدم. گفت من از کجا این چنین باشم وقتی خطاب. ببین اون از سوره آل عمران میفهمیم که یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، گفتار ملائکه است. اما این در جواب گفت رب، پروردگارا، نگفت به خدا بگید، خودش مستقیم با خدا صحبت کرد برای این که بگه که من میدانم که تو از صدای من آگاهی، از نیاز من، و من فکر نمی کنم که تو واسطه احتیاج داشته باشی برای اینکه حرف مرا بشنوی. بعد در آیه بعد خود خدا جوابشو میده، دیگه ملائکه باش صحبت نمی کنن. بس خبر بشارت رو ملائکه آوردن، هم که از سوره مبارکه آل عمران مطرحه. پاسخ ملائکه رو مستقیم به خود خدا داد، گفت خدایا از کجا مرا فرزندی باشد در حالی که چنین وضعی دارم. حالا این که چرا این سؤاله، که با اینکه خودش همین سؤاله کرده، اگه قرار بود اون موقع که دعا کردی خب این سؤاله و خودت میکردی که کجا، چرا این دعا رو کردی؟ بلکه خدا به جواب مثبت داد، حالا تازه میگه از کجا مرا فرزند خدا سلام که جواب اینطور دادن. یه جواب آقای طباطبایی، جواب آقای طباطبایی میکنم، یه جواب میخورده زغری تره اونم خواهم گفت. آقای طباطبایی میفهمن که این تعجب خاصیت بشریت هست. مثلا شما فرض کنید که به یکی میگید که مثلا شما، خودش میدونه نمرش خوب شده، تست خوب داده، مثلا به استادش میگه که مثلا فرض کنید که نمرم چند شده، من فکر میکنم 100 میشم مثلا یا ای پلاس میشم. بعد معلمش پیش میگه، استادش پیش میگه، میگه که چجوری من 100 شدم، مثلا چجوری ای پلاس گرفتم. این میگه خاصیت بشریت هست، با ایمان به قدرت خدا منافات نداره. در حقیقت پرسش از خصوصیات و چگونگی آن است، مثل که حضرت ابراهیم گفت خدا چگونه پرندگان رو زنده مرده ها رو زنده میکنی، این ایمان داره چگونگی زنده کردن رو میخواد متوجه شه، مکانیزمشو، پرسیجرشو، پروسشو میخواد متوجه شه. پس گفت خدایا از کجا مرا فرزندی باشد اینها، یعنی میگه که خدایا این از جنبه های مادی که نمیشه، من پیرم و درم نازا و اینها، چجوری میشه به من بگو چجوری این صورت میگیره، چگونگیشو نشون من بده، برام توضیح بده. پس ایشون میگه که این مقصودیم برای هر بشری بشارتی بدهن، به هر بشری بشارتی بدهن به خاطر وجود موانع و نبود وسایل و اسباب انتظار توقعش را ندارد، آنن دلش مضطرب گشته، به محض شنیدن شروع میکنه به پرسش به خصوصیات آن بشارت. میگه چون از نظر عادی نیست مضطرب میشه دلش، میگه خصوصیات چه بگو، نشانه هاش بگو، چجوری اتفاق میفته، کی صورت میگیره، زمانش کیه، تا به این وسیله استعان اضطراب درون رو ساکن و آرام کند، با این که از همان اول یقین دارد که بشارت راست است. آری علم و ایمان جلوی خطورهای قلبی را نمیگیرد. این نظر واقعا این نظر تقریبا افغانی هم یه خورده ذوقی تر اینجا گفتن. استقبال نمود از نعمت با شکر قبل از حلول آن. بعد دیدید میگم که نخورده شکر نکن، ولی حضرت زکریا قبل از این که نعمت رو دریافت کنه میگه شروع که به شکر کردن. چی بود؟ گفت انا یکونو لی غلام. این به عنوان تعجب گفت از کجا مرا غلامی باشد، با کدامین دست و کدامین عمل و کدامین تا از شایستگی اجابت دعایم را داشته باشم. در واقع میگه خدایا من لایق نبودم، باز من نیست اجابت دعا، از توست، از کجا باشه برای من که نه آدم خوبیم، نه شایستگی دارم، نه طاعت کردم، هیچی نیست، من از کجا داشته باشم. گرچه قبلش که من همیشه اجابت دعا میکردی، ولی الان داره اظهار تضرع و شکر میکنه که بازم این فضل توست، این فضل و کرم توست، به تفضل سابقت و نعمتت بر عبادت در جمیع احوال. میگه این در جمیع احوال، پیری، ناتوانی، عصیان، چون فضل بر من داری، تفضل بر من داری، این کار رو اجابت کردی، پس این شکرانه میگن. پس میگن این سؤال شکر بود در واقع، پرسش برای جواب گرفتن نه، واقعا تبایی فهمدن پرسش برای چگونگی بود، آرامش دل بود. ایشون میفهمن که پرسش شکرآمیز بود. گرچه از عمل خود مایوس بودم، اما از فضل تو مایوس نبودم. یعنی این سوال اینه، این حرف این که من از کجا، من از خود مایوسم، فضل توست. پس باز گفتن غایت رجا، رجا یعنی امید، در غایت یأس، ناامیدی، قصه زکریاس هنگامی گفت رب انا یکون لی غلام. یه این یه جمله نهایت یأس از خود و امید به خدا رو میرسونه. یه جمله نهایت امید هست، امید به خدا، یأس از خود، توانایی ها، شایستگی خود، و متولد شد برای او مثل یحیی. قال کذالک، این چنین است، یعنی این چنین است که گفتم. اون گفت کجا باشه؟ گفت این چنین است که گفتم. بعد فرمود که این قاله رو خدا جواب میده، این دیگه ملائکه نیستن. خدا گفت این چنین است، تمام شد. قال کذالک، خیلی محکم، این چنین است که گفته شد، تو قصه نخور. بعد دوباره همون ادامه همون فرمود که خدای تو گفت، پروردگار تو گفت. یعنی این قاله دوم در واقع مفعول قاله اوله، یعنی خدا گفت این چنین است، خدا گفت پروردگارت چنین میگوید، که این برای من، برای من هینه، آسانه، ساده است. قال ربک هو علی هین، پروردگارت گفت آن برای من آسان است. بعد گفت برای من، قال رب اجعل لی آیه، و پروردگارا برای من یک نشانه قرار ده. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آیت تو آن است که سه روز با مردم نمیتوانی. با مردم توجه کن. بعدش گفت که تسبیح میگفت و زکریا در نماز بود و اینها محراب، با خدا میتونست حرف بزنه، ذکر و اینها میتونست بگه، اما با مردم نمیتوانست حرف بزنه. آیت تو نشانی تو آن است که سه روز با مردم نمیتوانی، یا سه شب نمیتوانی با مردم سخن بگویی، در حال که سوی هستی. سوی یعنی سالم، بدون ایراد، هیچ ایرادی نداری، شکست و نفس درد نیست، اما نمیتونی صحبت کنی با مردم مگر به رمز. اون از آل عمران میفهمه، سوره آل عمران خود که به رمز سخن میتونی بگی به من، یعنی با اشاره، زبان اشاره میتونی صحبت کنی. حالا چرا نشانه خاص؟ در مورد که چرا نشانه خاص، باز نظرات خیلی متفاوته. چرا حضرت زکریا نشانه خاص از خدا؟ دو سه تا احتمال زدن. این که احتمال آقای طباطبایی هست که ایشون میگه که، البته احتمال دیگه مقاطعشون میگه که چون ملائکه پیام رو آورده بودن، پیام بشارت رو، میخواست که مطمئن بشه که این سخن سخن ملائکه است، شیاطین درش دخل و تصرفی ندارن. خب این رو بعضی دیگر نمیپسندن، اینجوری گفتن که، حالا من میخونم ای خود توضیح دادن. در مورد علت نشان خواستن حضرت زکریا با نظرات مختلف ابراز شده است. از آن جمله این قول، آنچه بر این پایه حضرت زکریا که مدتی از دوران نبوت خیشا سفری کرده و بارها وحی و الهام الهی را دریافت کرده و با آن شناخت کافی به هم رسانده است، چگونه رواست برای تشخیص وحی نشانه بخواهد. او دیگه میفهمه صدای وحی رو، او تشخیص میده. مدت طولانی از نبوتش گذشته، اون به خوبی تشخیص میده که این همون ملک هست یا نیست. گرچه پیامبران از ناحیه ذات خود به طور استقلال دارای تمیز نیستن. آقای طباطبایی گفته باشه، اونم که تشخیص میدن مال خودشون نیست، مال خدا است، خدا بهشون میده. اگر خدا نخواد قدرت تمیز رو ازشون میگیره. حالا ایشون میفهمن که گرچه پیامبران از ناحیه ذات خود و به طور استقلال دارای تمیز نیستن، ولی وقتی خداوند آنان را به حد نصاب نبوت رساند، دارای تشخیص و فرقان شدن و همواره آن را حفظ میکنن، وگرنه باید در هر قضیه شک کنن و برای تشخیص آن از خداوند نشانه بخواهند تا کلام خدا را با وسوسه شیطان اشتباه نگیرند. پس کسی که به مقام دریافت وحی نایل آمد، به درجه رسیده است که علی بینه من ربه، حقیقت را آشکار با نشانه از پروردگارش حقیقت را آشکار میبیند و در آن رتبه هیچ شایبه و وسوسه‌ای راه ندارد. بنابراین احتمال اول مردود است. احتمال اول چیه؟ این که ایشون بخواد بدونه که آیا این فرشته است که این حرف رو بزده یا شیاطین هست که این حرف رو بزده. احتمال دوم این بود که حضرت زکریا به دنبال آیت و نشانه‌ای برای تشخیص زمان تولد فرزند بود و بی صبرانه در انتظار این بشارت به سر می برد که زمانش کیه، به ویژه که روزگار پیری و فرسودی او رسیده بود. چون خدا نگفت که فردا بچه دار میشی، که نگفت که 9 ماه دیگه بچه دار میشی، گفت ما یه بچه بدونیم. این میخواست بینه این تو 10 سال آینده است، 9 ماه آینده است، 1 سال آینده است، که و از وارث نااهلی دلنگرانی داشت. از این رو میخواست زمان تولد فرزند خود را بداند، برای اطمینان دل تقاضای نشانه کرد که مستجاب کرد، خدا نشانه بهش داد. یعنی میخواست این که گفت نشانه بمیده، یعنی نشانه قرار بده که این زود اتفاق میفته. در واقع نشانه بچه دار شدن نبود، نشانه زود اتفاق افتادن بود، چون ممکن بود بچه دار بشه ولی مثلا 20 سال دیگه بچه دار شه.
نشانه تا نشانه برای آگاهی از زمان این اتفاق،
بله ممکن بود. در اون صورت میبایستی که تو این سه شبانه روز یه سری بوده باشه، یا در این سه شبانه روز که تسبیح میکنه خودشو، با مردم صحبت نمیکنه و عبادت میکنه، خدا یه الهام جدیدی، یعنی مقدمه است برای اینکه الهام جدید از خدا دریافت کنه، یا خود این سه شبه نشانه مثلا 3 ماه باشه، 3 سال باشه، یا رمزی تو خود این سه شب باشه. پس این احتمال قوی تر است، گفتن احتمال دوم قوی تر. فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. او از محراب عبادت به سوی مردم بیرون آمد با اشاره، فأوحى إليهم یعنی اشاره کرد، وحی. این وحی به معنای اشاره است اینجا، همون که گفت رمزی سخن بگو، اشاره کرد بر آنها، یعنی از اون عبادتگاهشان بیرون به مردم اشاره کرد که برید تسبیح بگید در صبحگاهان و شامگاهان. که معنای محراب رو معول میگه محراب اینجور مرکه مجمع البیان اینجور نقش شده است که محراب عبادت رو از این جهت محراب گفتن که شخصی که در آن متوجه خدا گشته در حقیقت به جنگ شیطان رفت. محراب یعنی محل حرب، محل جنگ. پس چرا مثلا محل عبادت میشه میگن محراب؟ برای اینکه در اونجا داره با نفس خودش با شیطان جنگ میکنه و بر سر نمازش با شیطان محاربه دارد انسان، یعنی جنگ میکنه. در اصل یعنی شیطان با او در جنگه، اونم با شیطان در جنگه. و در اصل محراب به معنای مجلس اشراف بوده است که همواره مدعافانی از ایشان حمایت میکنن. مثلا یه جایی بوده که مثلا جایی بوده که بزرگان یه قومی همیشه ساکن بوده، محله مثلا بزرگان که همیشه یا مجلسی که یا قلعه‌ای که اونا بودن و همیشه یه عده از اونا دفاع میکردن بهشون گفتن محراب. بعد یواش یواش به محل عبادت هم گفتن محراب. دلیلش بودش. حالا بکره از طلوع فجر است تا وقت چاشگاه، یعنی موقع سپیده فجر ساده تا وقت طلوع آفتاب که ضحا هست. و از وقت عشیا که عشا باشه، یا از وقت زوال شمس است تا غروب، غروب آینده. یعنی از موقع وقتی شمس در اوج خودش قرار میگیره میگن زوال، یعنی موقع ظهرش میگن شوال، از موقع اون موقع تا غروبش میگن عشیا. پس حالا مقصود از این چه؟ بعضی گفتن مقصود از این صبح و شام دوامه، مثل که میگه آسمان ها و زمین. وقتی بگه آسمان ها و زمین با هم یه بعضی گفتن مقصود اینه که همه موجودات، وقتی میگه هر چه در آسمان ها و زمین هست مطلب هر چه در همه موجودات. وقتی هم میگه صبح و شب یعنی مستمر باشه، مثلا صبحگاهان و شامگاهان، بعضی گفتن مقصود اینه که این مستمر، بعضی گفتن نه مقصود این نیست، مقصود نماز صبح و نماز عصر هست. یا بعضی برای غروب میگیرن، بعضی موقع نماز عصر رو فضیلت میدونن که من نماز به اصطلاح وسطا هم میگن نماز عصر هست، برای همین فضیلت داره. پس گفتن که مقصود که مداومت کن یا مواظبت کنید بر این دو تا. رب به مردمش گفت پس این دو تا نماز رو تا متولد شدن بچه من یا چی خوب انجام بدید، یا مثلا خوب بخونید، به دوام داشته باشید، محافظت کنید بر این دو نماز، نماز صبح. یا از بعضی‌ها گفتن که مقصود کلی است. اما که فرمود تسبیح کنید، تسبیح تنزیه خداست از عجز. چرا گفت تسبیح کنید؟ برای اینکه خدا میخواد که خدا ناتوان نیست از این که به پیری فرزندی عطا کنه در سنینی که مایوس از همه چیز. بنابراین تسبیح خدا یعنی این که از خدا قطع امید نکنید، در هر شرایطی قدرتش تامه، هیچ اسباب و علل لازم نیست شما بخواید، قدرت او تام است، ناامید نشید از خدا. در بدترین فصل ها، در بدترین زمان ها، غیر مترقبه ترین شرایط لطفش ممکنه برسونه به شما. پس این تسبیح خدا این بود که ناامید نشید از خدا و تنزیه کنید او را از عجز و ناتوانی. بعدم گفتن برای هر سبحان الله انگام تعجب گفته میشه، هر کار unexpected، هر کار خرق عادت عجیبی رو انسان در برابرش میگه سبحان الله. پس تسبیح یعنی این که من اون چی که تصور میکردم خدا این کارا رو نمیتونه بکنه غلط بود، خدا برتر از این فکر غلط و اندیشه باطل من بود که خدا این کارا رو نمیتونه بکنه. چند تا بیت مثنوی. مش خود روپوش بود و موج فضل، میرسید از امر او از بحر عصر. میگه مثلا یه مشک آبی رو آب هست، میگه مردم مشک رو میبینن فهم میکنن مشک چه جنبشی داره، جنبه، ولی نمیفهم که این موجه که داره مشک رو حرکت میده. آب از جوشش همی گردد هوا، وان هوا گردد سردی آبها. میگه آب رو به جوشونید بخار میشه، میشه هوا. حالا هوا وقتی سرچه دوباره میشه آب، بخار میشه. بعد بی علت و بیرون زین حکم یا حکم، آب رویانی تکوین از عدم. میگه حالا خدا علت نمیخواد، حالا بعضا بخار میکنن بعد بخار رو مثلا سرد میکنن آب میارن، خدا اول بار که با بخار آب درست نکرد که. تو ز طفلی چون سبب ها دیده ای، در سبب از جه برچفسیده ای. از بچگی چون همه چیزا رو با یه سبب های ظاهری دیدی، حالا از روی نادانی به سبب رو آوردی، فقط علت ها رو، میز ها رو، سبب ها رو مهم می‌دونی. با سبب ها از مسبب غافلی، سوی این روپوش ها زان مایلی. میگه به خاطر این که سببها را دیدی مسبب رو نمیبینی، کسی که سبب سازه نمیبینی، برای همین روپوش رو میبینی. چون سببها رفت بر سر میزنی، ربنا و ربناها میکنی. وقتی دستت گرفته شد دیگه دیدی پیری، فرتودی، بچه دار نمیتونی بشی، مریض شدی، دارو کار نمیکنه، همینا که سببها که گرفته شد بر سر میزنی، ربنا و ربناها میکنی. رب میگوید برو سوی سبب، چون زستانم یاد کردی. ای عجب، برو سوی سبب. تو حالا چی تو یادت افتاد که من صانع علی اطلاقم، من هر کار دلم بخواد میکنم؟ گفت زین پس من تو را بینم همه، ننگرم سوی سبب وان دمدمه. بنده میگه ببخشید غلط کردم، دیگه تو رو میبینم، یه سوی سبب و دمدمه و اینها تمتراغ نمیرم. گویدش ردو لعادو کار توست، ای تو اندر توبه و میساق سست. این آیه قرآنه که میگفتن خدا ما رو بازگردن کار صالح بکنیم، خدا بگه اگه اینا برگردن همون کاری که میکردن میکنن. حالا خدا میگه که ردو لعادو کار توست، برگردی برمیگردی به همون قضیه سابق کار توست. ای تو اندر توبه و میساق سست، تو کسی که همیشه عهدتو میشکنی. لیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر است بر رحمت تنم. میگه من بازم به این توبه شکستن های تو کار ندارم، من رحمت میکنم، پر از رحمتم بر رحمت میام. ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم، این دم چون میخوانی مرا. میگه حالا من فراموش میکنم تو بدکاری و بد عهدی، از اینجا چون مرا میخوانی ربنا میگی منم بهت میدم. قافله حیران شد اندر کار او، یا محمد چیز این؟ ای بحر خوب. میگه بگو این که کسی که دریاست خلق تو، بگو چیه این قضیه، در چه کاریست، چیه این قافله حیران شده در کار خدا، چه تو بگو که بحری دریایی. کرده ای رو پوش مشک خورد را، قرقه کردی هم عرب هم کرد را. میگه که یک مشک کوچولو انداختی جلو، همه به مشک چسبیدن، به این موجها توجه ندارن، همه عرب و کرد رو همه رو گیج کردی، حیران کردی و توجه ندارن که اون بحر لایزال کرم تویی و این سببها، این مشکها همه بازیچه هستن و این عللهایی که باعث بچه دار شدن، باعث کرامات، باعث توفیقات حضرت مریم در جلسه اول جلسه عرض کردی، همه اینها بیرون. حضرت مریم بدون علل، عللهای ظاهری، حضرت زکریا بدون عللهای ظاهری به آنچه رسیدن رسیدن. سلام علیکم و رحمت الله.